دیروز عرض کردم که مرحوم شیخ فرموده که مقتضای قواعد یعنی اصول عملی این است که رضایت مکره ناقل است نکاشف. یعنی عقد از زمانی که رضایت به اون ملحق بشه از اون موقع تأثیر میکنه، ولی دو تا روایت داریم که این دو روایت دلالت میکنن بر کشف نه نقل. یعنی اگر رضایت به عقد مکره وارد شد، عقد از زمان عقد اثر میکنه نه از زمان رضایت. یعنی اینکه حالا که راضی میشه معلوم میشه عقد از اول درست بوده. این دو تا روایت رو حالا میخوام توضیح بدم. روایت اول تو جلد 21 وسائل صفحه 203 تو ابواب نکاح عبید و امام، آخرین باب این ابواب 88 باب داره. باب 88 باب 88 حدیث اول حدیث اینه که حالا ابتدا سندش رو عرض میکنم بعدا متنش رو. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان علی ابن الحسن ابن فضال ان سندی ابن محمد و عبد الرحمن ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید حمید نه حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام. سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال، این سند صحیحه. علی ابن حسن ابن فضال هم جزء فتحی هاست، اما بسیار بسیار آدم خوبی بوده و مثلا میشه بگی که هیچ عیبی نداشت غیر از این که دینش خراب بود و همیشه هم با شیعیان 12 امامی مخلوط بوده. یعنی علمای شیعه همیشه کتاب ایشون رو به عنوان کتاب خودشون، به عنوان کتاب خودمون تلقی میکردند. چی؟ نه نیست. این مثلا اینقدر آدم مقدسی بوده که حتی پدرش چون یه مقدار مشکل داشت هیچ وقت از پدر خودش حدیث نقل نمی کرد. به هر حال این آقا مشکلی نداره. ان علی ابن حسن ابن فضال، ان سندی ابن محمد. سندی ابن محمد از اصحاب امام دهم علیه السلام، کسی که از اصحاب امام دهم باشه میشه طبقه هفتم، پس میشه طبقه هفت. این سندی ابن محمد ضعیفه، ضعیف نیست، توثیق نداره، چون توثیق نداره حدیث میشه ضعیف، ولی هم طبقه ای داره به نام عبدالرحمن ابن ابی نجران، و عبدالرحمن ابن ابی نجران موثقه و این علی ابن حسن ابن فضال از دو نفر نقل کرده، یکی از سندی که ضعیفه، یکم از عبدالرحمن ابن ابی نجران، ولی دیگه سند مشکل نداره. ان عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید از کسانیه که دارای یک اصل از اصول اربعمئه بوده، و صرف این که کسی صاحب اصلی از اصول اربعمئه باشد، خود این دلالت بر مدح یا دلالت بر جلیل القدر بودن یا دلالت بر این که قابل اعتماد است، اینجور دلالتی داره. یعنی شاید دلالت بر بساقت نکنه دار، اما دلیل بر این هست که علما بهش اعتماد کرده اند. صرف همین که ایشون صاحب اصلی از اصول اربعمئه بوده. قبل عرض کرده بودم که شیعیان در زمان امام، در زمان حضور، از زمان حضرت علی علیه السلام تا زمان امام عسکری، توی این فاصله 6600 کتاب شیعیان نوشته بودند، و بین کتاب و مصنف و اصل فرق هست. کتاب ها 6600 تا بود، اصل ها 400 تا بوده، اصول اربعمئه، مصنف ها خیلی بیش از این بوده. افرادی مثل آقا بزرگ تهرانی یا وحید بهبهانی اینا اصل را اینجوری معنا کردن، گفتن که کتابی که تمام احادیثش مستقیم از امام علیه السلام گرفته شده، مثلا فرض کنید که کسی خودش مستقیم رفته خدمت امام، اینو بهش میگن اصل. این به نظر آقا بزرگ تهرانی یا وحید بهبهانی. من فکر میکنم معنای اصل اینه، اصل یعنی کتابی که اولا فقط حدیث است، اظهار نظر توش نباشه، یک، ثانیاً احادیثش مرتب نباشه، منظم نباشه. اگر به زبان امروزی بخوایم بگیم یک کتابی که چک نویسه، پاک نویس نشده باشه، اینجور کتابی رو بهش میگن اصل. چه این که احادیثش مستقیما توسط نویسنده از امام شنیده شده باشه، چه این که واسطه خورده باشه. من فکر می‌کنم معنای اصل اینه، و ظاهرا این آقایونی که اینجوری گفتن اصل رو اصلا ندیدن. این راجب عاصم ابن حمید. ان محمد ابن قیس، ببینید سه تا محمد ابن قیس داریم، یک جالب اینه که هر سه تا هم مال کوفه هستن. یک محمد ابن قیسی داریم که از اصحاب امام صادق علیه السلام، کنیش هم هست ابو احمد، ابو احمد. این محمد ابن قیس ابو احمد که از اصحاب امام صادق علیه السلام، آدم موثقی، یک محمد ابن قیسی داریم از اصحاب امام پنجم که بهش میگن محمد ابن قیس بجلی کوفی. این محمد ابن قیس هم ضعیفه. یک محمد ابن قیسی هم داریم که مشترک هست، هم از امام صادق نقل میکنه هم از امام باقر علیه السلام. این محمد ابن قیس اینم موثقه. توی این حدیث محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل کرده که اگر اون محمد ابن قیس بجلی باشه، اگر اون یکی فقط از اصحاب امام باقر علیه السلام، این میشه ضعیف. اگر اون محمد ابن قیسی باشد که از اصحاب امام صادق موثقه، اگر اون مشترکم باشه باز موثقه. این حدیث که حالا میخواییم بخونیم توی وسائل اینجوریه: محمد ابن قیس عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام. ولی تو کتاب کافی محمد ابن قیس عن ابی عبدالله علیه السلام. اگر محمد ابن قیسی باشه که از امام صادق نقل میکنه که کافی نقل کرده، موثق. اگر محمد ابن قیسی باشه که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده از امام باقر، میشود مشترک بین ضعیف و موثق. و چون معلومم نیست کدامشه، یعنی اینجا از اون راههایی که تشخیص مشترکات اینجا جاش نیست، چون نمیشه تشخیص مشترکات داد اینجا، اینجا الان سند حدیث مشکل داره. بله، ایشون فرماید که به کافی بیشتر میشه اعتماد کرد تا به تهذیب، و در کافی محمد ابن قیس از امام صادق، و اگر این باشه دیگه سند مشکل نداره. به فرمایش ایشون، ببینید این همه جا این حرف درسته الا اینجا. همه جا وقتی یه حدیثی رو دیدیم تو کافی یه جور بود، همون حدیث توی تهذیب جور دیگری بود، کافی مقدمه. اما اینجا درست نیست، به خاطر اینکه اینجا همین حدیث رو شیخ تو تهذیب از کافی نقل کرده ها. اما علت اینکه اینجا درست نیست اینه که توی کافی حدیث اینطوریه، تو کافی ها: علی ابن رعاب عن محمد ابن قیس عن ابی عبدالله، اینجوری سند. و علی ابن رعاب خودش از اصحاب امام صادقه. کسی که از اصحاب امام صادق علیه السلام و میتونه مستقیما از امام صادق نقل بکنه، اینجور آدمی بگه عن محمد ابن قیس عن ابی عبدالله، شاهده اینه که درست نیست. روشن شد؟ خود این آقا از اصحاب امام صادق، بلیسه اینجا استثناءن میگیم که ترجیح با تهذیب نبا کافی. بله کلیت نداره، ولی بنا هم برای اینجور چیزی نیست. خب ولی این حدیث چند تا سند دیگه هم داره. یه سندش اینه: و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران نحوهو. این یک سند. سند دیگه: و رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران نحوهو. یکی دیگه: رواه الصدوق به اسنادهی ان محمد ابن قیس. یعنی چهار تا سند دیگر هم داره، ولی به هر حال تمام این سندها به محمد ابن قیس میرسه. بنابراین این که آیت الله خویی یا امام خمینی اینا همه گفتن این حدیث صحیحه است، معلوم شد که دیگه حدیث ضعیفه، اعتبار نداره. این از جنبه سند. و اما متن حدیث، متن حدیث اینه که ان ابی جعفر علیه السلام قال قضی فی بلیدت با اقا ابن سیده ها. قضی فی بلیدت، ولیکن حالا درستش اینه که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی بلیدت، امام باقر سلام الله علیه که قاضی نبوده و امام باقر هم که نمیاد کلامی یه قاضی معمولی را نقل بکن، پس این باید قضا امیر المؤمنین درستشه. قضی فی بلیدت با اها ابن سیدها و ابوه غایبون. بلیده، بلیده یعنی کنیزی که قابل حمله، قابل زاییدنه. یه مردی یه کنیزی داشت که این کنیز بچه دار می شد. این مرد رفت مسافرت، حالا که رفت مسافرت پسر این مرد پول می خواست، اومد کنیز پدرشو برداشت فروخت با اقا ابن سیده ها و ابوه غایب. فشترا ها رجلا، یک کسی این کنیزه رو خرید و ولدت منه غلامن، کنیزه را هم بچه دارش کرد. ثم قدم سیده ها الابل، پدر این پسر اومد فخاسم سیده ها الاخیر، پدر این پسر که این کنیزه فروخته بود اومد با اون مشتری دعواشون شد، خب که کنیز منو برای چی شما گرفت؟ فقال هذه بلیدتی با اها ابنی بغیر اذنی، این کنیز مال من بوده، بچه من بی اجازه من این را فروخته. فقال خذ بلیدتک و ابنها. این فقال نه یعنی که اون مشتری گفت که خب کنیزتو بردار بروها. حضرت علی علیه السلام وقتی دید این دوتا مرد سر این کنیز دعواشونه، امیرالمؤمنین به اون صاحب اولیه کنیز به اون فرمود که خب کنیزت را با بچهش بردار و برو، با اینکه بچه اصلا مال اون نبود، بچه مال مشتری بود، بچه مال مشتری بود دیگه. امیرالمومنین فرمود کنیز را با بچه‌ش شما بردار برو. فن ناشده بول مشتری، مشتری بنا که به اینکه آقا این چه حکمیه، شما فرمودید که این هم کنیزی که مال من پول شد داده ببره، بچه من را هم ببره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خب اشکال نداره، تو برو پسر اون مرده رو بگی، اون پسره که کنیز رو به شما فروخته بود اون پسر رو دستگیرش کن. خذ ابنه، برو پسر اونا بگیر. حتی ينفذ لك ما باعك، پسرش رو دستگیر کن تا پدرش مجبور بشه هم کنیز رو بهت بده هم بچه تو بدهت. فلما اخذن بیعو الابنه، بیع یعنی مشتری، وقتی مشتری رفت اون فروشنده رو دستگیر کرد، قال ابوه ارسل ابنی، پدر اون پسر گفت که بچه منو آزاد کن. قال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، ای بچه منو آزاد کردی منم بچه تو رو آزاد میکنم. فلما رعا ذالک سید البلیدت الابل اجازه بیع ابنهی، وقتی هم که اون دید که بچه خودش گیر افتاده گفت که خب معامله رو راضی هسته، اونم کنیز را و بچه اون رو داد به مشتری، مشتری هم بچه اون رو آزاد کرد. این حدیثی که مرحوم شیخ میخواد با این حدیث بگوید بیعی که بدون اجازه بوده و بعدن اجازه به اون ملحق شد، این بیع صحیحه و این اجازه هم کاشف است نه ناقل. این حدیثی که شیخ میخواد به استناد بکنه و چی؟ آره دیگه. یعنی شیخ میخواد هم بگه تو بحث فضولی ما قائل به کشفیم، بحث فضولی هم تقدیم میکنیم به بحث مکره. خب دلالت این بر کشف که خیلی روشنه دیگه، یعنی دلالت حدیث بر کشف اینه که وقتی این صاحب مال دید پسر خودش گیر افتاده، اجازه کرد بیع را. وقتی بیع او اجازه کرد، پسر مشتری شد مال مشتری و بیع از اول درست شد. این دلالت حدیث چی؟ چی مشکل داره؟ نه هیچی. خب فرمود که اون معامله باطل بوده چون هنوز قبل از اجازه بود. وقتی معامله باطله اون با یک کنیز رو برداره، منافعش هم برداره. اون به خاطر این که اون مشتری توی این مخمصه انداخته بود برای این که خسارت مشتری رو جبران کنه. نه این کراهت نیست، این استراره. استراره مشکل نداشت، کسی اجبارش نکرده. میبینیم اگر بخواد بچهش زندان نرود، راش اینه که اینا باشه. نه ببینید این استراره، نه اکراره. این دقیقه همون مسئله که میگفتیم خونش رو بفروشه تا بچهش رو معالجه کنه. اشکال داره؟ خب آره دیگه، بر اساس یه عقد باطل کنیز اون تو خونه ایشون بوده، باید اون کنیزشو بیاد ببره، اجاره یه مدت رو هم پس بگیره، منافعش هم باید بگیره. نه چه اشکال داره؟ این فرمایش شیخو چرا این اشکال هست که اجازه بعد در رد باشه، اما نفس این که امیرالمومنین علیه السلام اینجور قضاوتی کرده، میشه بگوییم که عبارت ها خوب نقل نشده و الا اگر رد بود که دیگه باطل بود. بلکه من تصور میکنم این حدیث از اساس دلالتش نادرسته و از این حدیث کشف فهمیده نمی شود، اصلا دلالت بر کشف نداره و بر فرض داشته باشه ربطی به ما هم نداره، به درد ما نمی خوره. علت این که این حدیث فایده ندارد اینه که اولا این حدیث یک قضیه شخصیه رو داره نقل میکنه. یه دعوایی بوده سو امیرالمومنین سلام الله علیه اینطوری قضاوت کرده. قضیه شخصی هم قابل استناد نیست. قبلا عرض کرده بودم ما توی مثلا لندن، تو انگلیس یا مثلا توی آمریکا اینجوریه، اینها همیشه قضاوت هاشون مستنده به قضاوت دیگریه. الان توی ایران اینجوریه که هر قاضی باید تو متن حکم بنویسه مستنده به کدام ماده قانونی. تو متن حکم بنویسه به دلیل فلان ماده از فلان قانون این آقا متهم است و محکوم است به فلان چیز. اینه که اینجا می‌نویسن به استناد چه قانونی توی لندن اینجوریه، می‌نویسه به دلیل اینکه فلان قاضی در فلان تاریخ رو پرونده شماره فلان اینجور حکم میداده، منم اینجور حکم میدم. یعنی همیشه هر حکمی مستند است به یک قضاوت یک قاضی. اینو بهش میگن کامل لاب، یعنی حقوق عرفی. ما اینجور چیزی رو قبول نداریم. علتش هم اینه که میگوییم همیشه قضاوت ها خصوصیاتی دارن که اونا دقیقا قابل نقل نیست. این قضیه که اینجا نقل شده یک قضاوت بوده. قضاوت من اصلا نمیدونم کل مطلب همین بوده یا چیز دیگه بوده. بازم همین، یعنی امام پنجم سلام الله علیهم شاید انگیزه ای نداشته که کل ماوقع رو نقل کنه، ولذا قابل استناد نیست. نخیر، شاید امام مخواسته مطلب تاریخی بگه، اصلا شما چه میدونی مخواسته حکم بگوید، شاید مخواسته گردهی بوده داشته امام نقل میکرده یه چیزی از امیرالمومنین. این اولا. ثانیا این که اگر فرض کنید یک کسی به یک معامله باطل کنیز مردم را گرفت، با معامله باطل ها کنیز را برد باشه بطیه کرد و بچه دار شد، بچه مال کیه؟ بچه مال بطیه کننده است دیگه. اینجا این بطیه کننده بطیه به شبهه کرده. در بطیه به شبهه اصلا حکم شرعی اینه. اگر معامله فرض کنید باطل، بچه مال مشتریست، صاحب کنیز با یه اجاره کنیز را بگیره، بگه این کنیز مثلا 2 سال تو خونه ایشون بوده، اجاره این 2 سالش و خدمتش و بچه آوردنش کرایش اینقدر میشه و اینو بدهد. و اصلا این جایز نیست که کسی بگوید که صاحب اون کنیز بیاد کنیز را با بچه برداره بده. بچه مال مشتریه، ربطی به اون نداره. پس اینم که نمیشه پذیرفت. یه نوع آدم ربایی. آدم ربایی تو قانون جرمش 15 سال زندانه. نه هیچ فرق نمیکنه. نه اینم فرق نمیکنه. پس اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که اصلا احتمال داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا نمیخواسته قضاوت اصطلاحی بکنه. بعضی مواقع قاضی میاد از یک راهی استفاده میکنه برای حل دعوا، نه قضاوت با. امیرالمومنین علیه السلام وقتی میبینه که این 2 نفر دعوا دارن تو راضی نمیشن، از یک حیله ای استفاده کرده که دعوا را حل کنه. به اون فرمود که تو زن و بچه اینو بگیر، به اینم فرمود تو برو بچه اونو بگیر. این دید بچهش تو دست اونه، اونم بچهش تو دست اینه. خود دیدن دیگه بهترین راه اینه که راضی بشن. بله تضاد داره. احتمال دارم میگم، من میگویم اینم راه دیگر. این بچه مال مشتریه. امیرالمومنین به اون مالک میگوید تو بچه اینه بگیر، به اینم میفرما تو بچه اونه بگیر. هر دو میبینن بچه هاشون گیر افته، چاره ندارن غیر از این که راضی بشن. آره دیگه، یعنی اینجور حیله برای حل اختلاف 2 نفر چه اشکالی داره؟ بلی، حیله ای که برای حل اختلاف، حیله ابتداعا حرامه، ولی اینجایی که میخواییم چرا؟ برای حل یک اختلافی، یک گناه بزرگتری. امام برای اینکه اون گناه پیش نیاد این را فرموده دفع اقصد به پاسه.
یه حضرت
و معاویه هم تو بحث اختلاف مردم اونجایی که مثلا ذات البینه میشه دروغ گفت یا نمیشه، این از اون مبارد دیگه برای حل.
بله
بله اهل مسامحه نبوده، اما امیرالمومنین توی جنگ حیله زده یا نزده؟ عمرو بن عبدبدر که میخواست بکشه اون چه حیله زد امیرالمومنین یا حیله نزد؟ عمرو بن عبدبدر وقتی که اومده بود به جنگ امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خب تو رو میگفتن آدم شجاعی هستی، وقتی تو آدم شجاع پس این همه آدم پشت سرت چیه؟ ای برگش نگاه که بینید یعنی واقعا پشت سرش آدم هست یا نه. تا برگش اوبری امیرالمومنین با شمشیر زد. ندیم اصلا الحرب خودتون، الحرب خودت. حالا فردا انشاءالله من یه دو سه جمله درباره خرمشهر عرض خواهم کرد. اصلا جنگ همینه. تو جنگ اصلا اگه من خود نزنم آدم هایی کشته میشن، مجبورم خود بزنم تا چند تا آدم کمتر کشته بشه. همین دیروز عرض کردیم که اونی که فضیلت و رذیلت اخلاقی صدق و کذب نیست، عدل و ظلمه. من حیله بزنم تو جنگ و نتیجه این که صد تا آدم کمتر شهید بشه، این عدل یا ظلمه؟ حالا تو این مورد که درسته، خیلی خیلی حالا تو مثال که مرز کردم که اشکال نداره، عمرو بن عبدبدر را امیرالمومنین با یه حیله اینجوری کشت دیگه. چرا من که هست خب اگر به تاریخ نمیشه دفاع کرده. خیلی بله دیگه، بله هیلس بله 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 همین هیله همینه دیگه. یعنی این فکر کرد که واقعا کسی پشت سرش اومده در حالی که امیرالمومنین لشکر پشت سر را اراده کرده. هیله همینه دیگه. نه اشکال نداره. ببینید امیرالمومنین اومد از یک حیله ای استفاده کرد که این نزاع حل بشه. بنابراین اذکرم این حدیث قابل استناد نیست، هم از جهت سند هم از جهت دلالت، به خاطر این دو سه وجهی که عرض کردم. خب با توجه به این حرفا نتیجه این میشه در بحث فضولی نمیشود به این حدیث استناد کرد. تو خود بحث فضولی بر فرض که در بحث فضولی بشه به این حدیث استناد کرد، ما دلیلی نداریم که از بحث فضولی بتونیم تعدی کنیم به بحث مکره. پس این حدیث فایده ای نداره. این یک حدیث. حدیث دیگر را بله آی خوبی بله نخیر. حدیث بعدی هم اینه، تو جلد 26 بسائل صفحه 219 ابواب میراث الازواج باب 11 حدیث اول. حدیث تون میخونم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی. این محمد ابن یحیی یعنی محمد ابن یحیی عطار قمی. عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده. سند حدیث صحیح است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. این حدیثش خیلی طولانیه، حالا من مطلبش عرض میکنم. یه دختر و پسری که به سن بلوغ نرسیده اند، کسی اومده اینها را به ازدواج درآورده، این دختر و پسر. بعدن قبل از اینکه سن بلوغ بشود یکیشون میمیره. حالا که یکی مرد، اون دیگری از این یکی ارث میبره یا نمیبره؟ زن و شوهر هستن که ارث ببرند یا نه؟ امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرموده که ارث اون یکی رو باید کنار بگذارند. اگر این یکی که زنده مونده به سن بلوغ رسید، بهش میگن قسم جلاله بخور، که اگر اون طرف زنده بود و به سن بلوغ میرسیدی، حاضر بودی باش زندگی کنی یا نه؟ اگر که قسم خورد که بله من باش زندگی میکردم، اون موقع این ارثشو بهش میدهند. ولی اگر که دیدیم به طمع مال میخواد ادعا بکنه، اینجا ارث رو بهش نمیدهند. این حدیث. مقصود مرحوم شیخ و آیت الله خویی اینه که مقصودشون اینه که خب اول یک نکاح فضولی انجام شده، وقتی که این طرف، خب این نکاح فضولی هم یکی از آثارش همون اون ارث دیگه، وقتی که طرف مقابل به سن بلوغ رسید اگر اجازه داد ارث رو میبره، ارث هم مال چند سال قبله، یعنی همون کشف. این استدلال مرحوم شیخ یا مرحوم آیت الله خویی، جوابش هم اینه، جوابش اینه که ما دلیلی نداریم که بگوییم این ولیان، دو تا ولی این پسر و دختر رو به ازدواج هم در آوردن، دلیل نداریم که این ولی پدر بچه نبوده. شاید پدر بچه بوده، پدر این بچه با پدر اون بچه اینا رو به عقد هم در آورده اند. اگر اینجوری باشه که دیگه فضولی نیست، بله همین دیگه، امضا هم نمیخواد. اگر که پدر ازدواجشون کرده باشه این عقد اصلا صحیحه و دیگه امضا هم نمیخواد. پس چرا امام علیه السلام داره میفرماید که با یه سهم هر کدامو نگه بدارن تا بزرگ بشه و ببینیم که راضی میشود یا راضی نمیشود؟ اینم جوابش اینه که در خصوص این مورد چند تا روایت داریم. برخلاف قاعده اجماع شیعه است، اجماع داریم ما، که اگر که دختری پسری به سن بلوغ نرسیده بود پدرش به ازدواج در آوردش، عقدش صحیحه. اما اگر طرف مقابل مرد، ارثش بهش داده نمی شود مگر اینکه بزرگ بشه و قسم بخوره. اجماعی ها مسئله ها. و برخلاف اجماع، یعنی خلاف قاعده طبقی اجماع فتوا میده. پس این حدیث هم شاهد بحث ما نمیشود. سلام الله علیه.